جوشیدن آب از درون تنور برای نو و یارانش علامت بود تا متوجه شوند زمان وقوع حادثه بزرگ نزدیک است و اوضاع به زودی دگرگون می شود. لذا باید به سرعت دست به کار شوند. در این هنگام خداوند به نوح وحی کرد که از هر حیوان یک جفت نر و ماده سوار کشتی کن و همچنین خاندانت را جز آنها که قبلاً وعده هلاک آنها داده شده و نیز مؤمنان را بر کشتی سوار کن. لازم به ذکر است همسر نوح و یکی از پسرانش بی ایمان بودند و نمی توانستند بر کشتی سوار شوند، زیرا شرط سوار شدن بر آن در درجه اول ایمان بود. نوح به سرعت یاران با ایمان خود را گرد آورد و چون لحظه طوفان و فرارسیدن مجازات الهی نزدیک شد، به آنها دستور داد که بر کشتی سوار شوید که حرکت کردن و ایستادن و لنگر انداختنش به نام خداست. سرانجام لحظه نهایی برای مجازات آن قوم سرکش و طغیانگر فرا رسید. ابرهای تیره و تار همچون پاره های شب ظلمانی سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق خبر از وقوع حادثه عظیم می داد. باران شروع شد. سریع‌تر شد. گویی تمام درهای آسمان گشوده شده و اقیانوسی از آب از لابلای ابرها فرو می ریزد. از سوی دیگر آبهای زیر زمین بالا آمده به آبهای روی زمین پیوستند و در همه جا جاری شدند. آب زمین را فرا گرفت و سطح زمین به صورت اقیانوسی در آمد. امواجی بزرگ روی اقیانوس پدید آمدند. کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه پیکر را می شکافت. نو فرزندش را که در کناری قرار داشت مخاطب ساخت و گفت: فرزندم، با ما سوار شو و با کافران مباش که نابود می شوی. نو این پیامبر بزرگ در آخرین لحظات تلاش کرد تا در قلب سخت فرزندش اثر کند، اما متاسفانه گفتار این پدر دلسوز در او اثری نداشت. پسر نو فریاد زد: پدر، به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از خطر آب حفظ کند. نو بار دیگر فرزند را نصیحت کرد: شاید او از مرکب خیره سری فرود آید. با او گفت: فرزندم، امروز هیچ نگه دارنده و پناهگاهی در برابر فرمان خدا نیست، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. در همین هنگام موجی برخاست و فرزند نوح را همچون پر کاهی از جا کند و میان پدر و فرزند جدایی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد. در سوره هود آیه 44 آمده است:
و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خودداری کن، و آب فرو نشست و کار پایان یافت و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت، و در این هنگام گفته شد دور باد قوم ستمگر از سعادت و نجات و رحمت خدا.
بالاخره پس از پایان ماجرا نوح و همراهانش به سلامت از کشتی فرود آمدند و دوباره زندگی عادی بر روی زمین جریان یافت. بدون شک آن سیل فراگیر همه آثار حیات را در هم کوبیده بود و طبعا از زمین‌های آباد و باغ‌ها و مراتع سرسبز خبری نبود. لذا بیمان می رفت که نوح و یارانش از نظر معیشت و تغذیه در مضیقه قرار گیرند. ولی خداوند به این گروه اطمینان داد که درهای برکات الهی بروی شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگی هیچ گونه نگرانی به خود راه ندهید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه امروز داستان زندگی حضرت نوح علیه السلام را برای شما نقل کردیم. انشالله در برنامه آینده میریم سراغ یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام، و درباره زندگی این پیامبر بزرگوار با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان در این روز چهارشنبه داریم. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اونها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر روابط نیک ایران و افغانستان، مراسم بزرگداشت خانواده های شهدای افغانستانی در ایران، تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل و رئیس دفتر یونسکو در افغانستان بر همکاری‌های مشترک در مورد این کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. فرماندار تایباد ولایت خراسان رضوی گفت آمار خروج مسافران افغانستانی از مرز دوغارون به سمت افغانستان در 8 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15% افزایش یافته است. مهدی شیردل افزود همچنین در این مدت ورود مسافران ایرانی از افغانستان به ایران 48% افزایش داشته است. وی اظهار کرد در مجموع بیش از 1 میلیون مسافر از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب از این گذرگاه زمینی به صورت قانونی عبور کردند. این مقام ایرانی همچنین گفت پایانه مرزی دوغارون از نظر رفت و آمد مسافر با وسایل نقلیه عمومی رتبه اول را در بین پایانه های مرزی ایران دارد و روزانه بیش از 4000 نفر شامل مسافر، راننده، بازرگان و فعالان بخش های مختلف اقتصادی در این مرز رفت و آمد می کنند. پایانه مرزی و گمرک دوغارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و در نزدیکی افغانستان واقع شده است. بخش عمده کار این گمرک حمل و نقل کالا از طریق بندر عباس است و کالاهای بازرگانان افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندر عباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون حمل می‌شوند. نشستی با عنوان مسئله شناسی مهاجران افغانستانی در ایران، الزامات و بایسته های سیاسی پیشتر و صورت برخط توسط گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. ماندانا تیشیار، معاون پژوهشی این دانشگاه و پژوهشگر حوزه مهاجرت، در این نشست گفت که ایران در حال حاضر میزبان بیشترین شمار دانشجویان و استادان افغان و طبقه طبقه نخبه افغانستان است. او به استناد آمار سال 1402 وزارت علوم ایران گفت که بیش از 60 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران سرگرم تحصیل هستند که در دنیا نظیر ندارد. تیشایار گفت طبقه نخبه افغانستانی همچنان در ایران حضور دارند و امروز شمار دانشجویان افغانستانی تهران بیشتر از کابل است و تهران پایتخت علمی افغانستان به شمار می رود، چون در کنار دانشجویان شمار بسیاری از استادان دانشگاه های افغانستان هم در تهران هستند. این پژوهشگر ایرانی همچنین گفت که بزرگترین گروه سرمایه گذار خارجی در ایران تاجران و سرمایه گذاران افغان هستند. معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مهاجران افغان را یک واقعیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی ایران خواند و گفت که شماری از رسانه‌ها افغان هراسی می‌کنند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفت با افغانستان گروه دوستی پارلمانی داریم و روابط خوبی بین دو کشور برقرار است. یعقوب رضازاده در گفتگو با خبرگزاری ایراف عنوان کرد فرماندهان مرزبانی ایران هم با فرماندهان مرزبانی افغانستانی در ارتباط هستند و در مرزها با افغانستان هم مشکلی وجود ندارد.
ما گروه دوستی داریم با افغانستان، به طور مرتب این گروه دوستی روابط سیاسیشون برقرار هست. ما مرزبانهای فرمانده مرزبانیمون به طور مرتب با مرزبانهای کشور افغانستان هست. مسئولین وزارت نیرو با وزارت نیرو ارتباط دارن. بعدن نماینده مخصوص رئیس جمهور هست در افغانستان. روابط ادامه داره. ما فعلا به هم به الله مشکل خاصی اونجا نداریم. ما در مرزهای شرقی کشورمون با دو کشور افغانستان و پاکستان 1987 کیلومتر مرز مشترک داریم که تقریبا 980 کیلومترش با افغانستان هستیم. استانهای خراسان جنوبی ما، خراسان رضوی ما و بخشی از سیستان و بلوچستان. خب ما به حمد الله روابطمون با دولت فعلی افغانستان که طالبان هستن مشکل خاصی نداریم و به نوعی امنیت مرزهای شرقی ما به حمد الله وجود داره. یک مقدار ناامنی هست و حرکت گروه‌های تروریستی دیده میشه در مرزهای با پاکستان هست. لذا ما در حال حاضر مشکل خاصی نداریم. پایانه مرزی ما، بازارهای مرزی ما با کشور افغانستان دایر هست و تجارت، مبادلات کالا، مبادلات مرزی ادامه داره. درگیری‌های مرزی چون اوائل حاکمیت طالبان بود الان کاملا به صفر رسیده و تنش آبی رودخانه هیرمن بود که اونم با حرکت وزارت نیرو و دستگاه دیپلماسی تا حدود نسبتاً زیادی مرتفع شده و میتونیم بگیم که مشکل خاصی ما در حال حاضر در مرز افغانستان نداریم.
یعقوب رضازاده بود، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران. کامران پولادی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، هم گفت به دلایل مختلف باید با همسایگانمان و از جمله افغانستان ارتباط خوب و نزدیکی داشته باشیم، به ویژه با همسایگانی مانند افغانستان و تاجیکستان که فرهنگ، تمدن و زبان مشترک داریم باید روابط نزدیکی هم داشته باشیم.
به چند دلیل ما باید با همسایگانمون ارتباط خوب و نزدیک داشته باشیم، به خصوص همسایگانمون که ریشه در فرهنگ و تمدن و زبان و عرف همدیگه داریم، مثل کشورهایی مثل تاجیکستان، مثل ارمنستان، مثل افغانستان. به دلیل فرهنگ غنی زبان و ادبیات فارسی که در این کشورها وجود داره، از جمله کشور افغانستان، این میتونه که ما ارتباطاتمون با این کشورها خوب بشه. اینکه قانون وضع کنیم که تاثیر این روابط بشه، اون بستگی به شرایط خاص خودش رو داره، ولی اون چه که مسلمه این که این ظرفیت هم در کشور ما وجود داره، هم در کشورهایی که اسم بردم از جمله کشور افغانستان، به دلیل اون سابقه فرهنگی و تمدنی خوب روی کردیم که ارتباطات خوبی با هم داشته باشیم.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در اظهاراتی سرعت کار اتصال خط آهن خواف هرات در داخل افغانستان را خرسند کننده دانست. محمود سیادت گفت این اتصال بخش زیادی از مشکلات حمل و نقل و ترانزیت افغانستان را حل می کند.
خیلی من خوشحال شدم در سفر اخیری که به هرات دیدم از روزنک به بعد، یعنی به نزدیکی هرات، با سرعت خیلی خوب و دلچسبی داره این اتصال انجام میشه و پیشبینی‌های این بود که تا آخر امسال به نزدیکی هرات خواهد رسید و در مرحله بعد به شهرک صنعتی هرات، پارک صنعتی هرات و فرودگاه. و خب طبیعتاً کنار این دیگه وقتی راه میفته این خط متصل بشه، کافیست که ما واگن مسافری رو در مسیر قرار بدیم و حتما باید این اتفاق بیفته و شدنیست و عملیاتیست. خوشبختانه دولت سرپرست افغانستان و حکومت طالبان عملیاتیست و اونچه که اعلام میکنه رو در اکثر موارد ما دیدیم که بلا فاصله به منصه ظهور میرسونه. کارهای بزرگ دیگه که انجام شده مثل گوشتپه و بحثای دیگه این نوید رو میده که این کار رو هم با اراده جدی بتونن انجام بدن. و البته عرض کردم برنده اصلی و نهایی دولت و ملت افغانستان خواهند بود هرچی که این خطوط راهن و اتصالات بیشتر ایجاد بشه. به هر حال اون محدودیت اصلی افغانستان که عدم دسترسی به آب‌های آزاد هست میتونه بخش زیادیش با این مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده‌ای و دسترسی‌های جدیدتر ترانزیت و متنوع‌تر ترانزیت که افغانستان رو از وابستگی به هر جایی رها می‌کنه. حالا مشکلاتی که با پاکستان هست ممکنه فردا با هر جای دیگه باشه، هرچی تنوع پیدا بکنه مسیرهای ترانزیتیش قطعاً براش بهتر هست و یقیناً بهترین، منطقی‌ترین، باصرفه‌ترین مسیرهای ترانزیتی برای افغانستان ایران هست که امیدوار هستیم این روابط خوبی که الان بین دولتین حاکم هست فرصه پیدا کنه، تعمیق پیدا بکنه و با اطمینان خاطر این مسیرها توسعه و افزایش پیدا بکنه.
مراسم تجلیل از خانواده های شهدای فاطمه یون و شهدای دفاع مقدس و جهاد افغانستان پیشتر با حضور جمع زیادی از خانواده های شهدای افغانستانی و سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی ایران از طرف بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در محل مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم علیه السلام مشهد برگزار شد. ام البنین حسینی همسر شهید ابو حامد از فرماندهان شهدای فاطمیون در این مراسم ضمن اشاره به رشادت‌های شهدای فاطمیون گفت شهدای فاطمیون به تکلیف خود عمل کردند و راه و رسم و تفکر آنها می تواند ادامه دهنده راه مقاومت باشد. و ای افزود همان گونه که مقام معظم رهبری هم فرمودند، مقاومت یک تفکر است و خلاف آنچه که برخی فکر می کنند با تغییرات سیاسی و میدانی هیچ خلالی در اندیشه و تفکر مقاومت به وجود نمی آید. سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران نیز در این مراسم گفت راه و اندیشه مبارزه با ظلم چیزی است که ما از مکتب اهل بیت و امام حسین علیه السلام آموخته‌ایم و این راه و اندیشه هیچگاه فراموش نخواهد شد. صدیقه خدیوی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم طی سخنانی در این مراسم ضمن اشاره به رشادت‌های مهاجران افغانستانی در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام گفت مردم ایران و افغانستان مشترکات فراوانی با هم دارند و با شهدای عزیزی که مردم افغانستان در دفاع مقدس و دفاع از حرم تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند خون شریک نیز هستیم و با این خون شریکی افتخار میکنیم. سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه این مراسم به خبرنگار رادیو دری گفت افغانستان برای ایران بیش از یک همسایه است و ارتباط مردم دو کشور ارتباط خویشاوندی است. خانم خدیوی افزود قطعاً مشکلاتی که خانواده های شهدای افغانستانی دارند به دلیل موضوع تابعیت بیشتر از مشکلات اتباع ایران است، اما بنیاد شهید در این زمینه تفاوتی قائل نیست است و خدمات بنیاد به خانواده‌های شهدای افغانستانی مانند خدمات به خانواده‌های شهدا و ایثارگران ایران است.
در دفاع از حرم که ما اعتقاد داریم طبق فرمایش شهید سلیمانی کل ایران حرم هست، در دفاع از این حرم ما خیلی مقید به مرزها نیستیم. همونطوری که اگر در جای دیگه‌ای بخواد توهینی بشه به مسلمانان، ما وظیفه داریم به هر شکلی از اون دفاع کنیم. اونهایی هم که در دفاع از اون حریم وارد ایران شدند و دفاع انجام دادند، اینها برای ما قطعا محترم هستند. میدونید که موضوع در واقع دفاع از ارزش ها رو خیلی با مرزهای جغرافیایی نمیشه مشخص کرد. قطعا مشکلاتی که خانواده هایی که عزیزانشون رو توی زمینه از دست دادن به دلیل موضوعات تابعیت سخت‌تر از کسانیه که خب در واقع تابع ایران هستن و ملیتشون ایرانیه. بنیاد در این زمینه تفاوتی رو قائل نیست و خدمات بنیاد مانند خدمات شهدای دفاع مقدس، ایثارگران دفاع مقدسه. اما قطعا اینها به دلیل همین تابعیت که خارج از در واقع مقررات بنیاد هست، مسائل و مشکلاتی رو دارن که البته در دست پیگیریه و ما امیدواریم که نتیجه بده و این عزیزان هم که تلاش و فداکاری داشتن و استحقاق مساعدت دارن مساعدت بشن. واقعیتیه که ملت ایران و افغانستان از قرنها سالهاست که در واقع اشتراکات فراوانی رو دارن. بخشی از افغانستان زمانی اصلا از ایران جدا نبوده. افغانستان بیش از یک همسایه برای ما هست. زبان مشترکی که داریم، قطعا مسائل و مشکلات افغانستان همیشه در ایران تأثیر خودش رو داشته و ایران از مشکلاتی که در افغانستان چه در زمان اشغال شوروی سابق، چه در زمان اشغال آمریکا و چه در هر شرایطی، ما از بیش از سایر همسایگان افغانستان از اون متأثر بودیم. الان هم که پذیرای بخش زیادی از مهاجرین افغانستان به عنوان برادران و خواهران مسلمانمون هستیم و واقعیت ایه که به خانواده های افغان همیشه در شرایط و مسائل ایران اونها هم با ما شریک بودن و من به نظرم میاد ارتباط ما بیش از همسایگیه و در واقع یک جورای ارتباط خیشی محسوب میشه در این قضیه.
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و رئیس دفتر یونسکو در افغانستان درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل، در دیدار پاتریشیا مک فیلیپس، رئیس دفتر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در افغانستان، با اشاره به فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه‌های فرهنگی علمی و آموزشی گفت ایران آمادگی دارد سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف در موضوعات گوناگون در افغانستان برگزار کند. رایزن فرهنگی ایران در کابل با بیان اینکه در افغانستان ظرفیت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه وجود دارد افزود ایران پیشنهاد می‌کند فعالیت‌هایی به صورت مشترک از جمله برگزاری نمایشگاه صنایع خلاق و پارک علم و فناوری برگزار شود. رئیس دفتر یونسکو در افغانستان نیز گفت تاریخ گواه حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان است و یونسکو از گسترش همکاری مشترک فرهنگی دو کشور حمایت میکند. گفتنی است اخیراً در ادامه تلاش‌های مشترک فرهنگی ایران، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، ساز رباب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازهای موسیقی در آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب غربی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به نام افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان ثبت شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضورتان شد. به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
به نام خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی و شما دوستداران سلاله نبوی و سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران از رادیو دری. در چهارشنبه دیگر از مشهد الرضا توفیق همراهی با شما مهربانان پیدا کردیم. الحمدلله. شیخ طبرسی قدس سره در کتاب احتجاج خود آورده، امام رضا علیه السلام از جدشان حضرت سجاد سلام الله علیه روایت فرمودند: اگر شما فرد ظاهر و صلاحی دیدید سکوت اختیار نموده و خضوع در حرکاتش هویدا بود، صبر کنید، مبادا این ظاهر شما را گول بزند، زیرا بیشتر افرادی که در بدست آوردن دنیا و ارتکاب محرمات ناتوانند و ضعیف الاراده اند، دین را دام و تله‌ای برای دنیای خود می سازند و پیوسته مردم فریب ظاهر اینان را می خورند. این افراد منافق دین را پوششی برای خود قرار دادند و اگر امکان انجام دادن عمل حرامی را پیدا کنند، حتما مرتکب آن خواهند شد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفیم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای به جای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویست. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همین که پا به صحن حضور و رواق دیدارش می گذاری، نسیم مهر و پیشوازت می آید و جان و دلت را گرم در بر می گیرد. خستگی راه را از جانت می شوید و حیاتی نو به تو می بخشد. تو در آنجا جمعیتی فشرده را می بینی که گرد ظریحی مقدس پروانوار می چرخند. در آنجا هر کس آرزویی در سینه دارد که با تمام وجود به زبان می آورد. حتی اگر نیازت را به زبان نیاوری، خواستت را می داند و برآورده می کند. ای غریب ترین غریب ها، قلب تو رأفتی به توان بی نهایت است. ما را دریاب و شفاعت من را بپذیر.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
چه غمگر گنهکار و نام سیاهم، علی ابن موسر رضا دادراهم. امام رؤوفی که عالم فدایش، کرم کرد و داد از عنایت پناهم. همه روی گردانده بودند از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم. به جز دامن آل عصمت نگیرم، بغیر از رضای رضا را نخواهم.
میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی، فدای لطف و کرمت. پر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سقا خونت شفای درد زائرات، حس از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. شعله بر میشه صدام بشه تو سینه، کوک میشه تازه تر میشه، ای که امام هشتمی میدی به قلب ما جلا، قربون اون سخاوته قربون گنبد طلا. سلام ما رو بپذیر جون جواد تو قسم، دخیل اون ذریحتم به روشنایی میرسم. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا.
یکی از آثار مهم زیارت حضرت رضا علیه السلام، راه یافتن به حریم مغفرت الهی و رهایی از آتش دوزخ و شایستگی وارد شدن به بهشت موعود الهی است. همدان نقل می کند که خدمت امام جواد علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: کسی که پدرتان را در طوس زیارت کند چه ثوابی برایش مقدر شده؟ ایشان فرمودند: هر کس پدرم را در طوس زیارت کند گناهان گذشتهش بخشیده می شود. همدان می گوید: بعد از این واقعه نزد ایوب ابن نوح رفتم و فرمایش امام را برای او نقل کردم. او گفت: من هم این مطلب را از ایشان شنیدم و نیز مطلب دیگری از ایشان شنیدم که برایت نقل می کنم. از جواد الائمه علیه السلام شنیدم که فرمودند: هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند گناهان او بخشیده می شود و روز قیامت منبری مقابل منبر پیامبر برایش نصب می شود تا اینکه خداوند به حساب خلائق رسیدگی کند.
صدای سخن عشق. به نام خدا. سلام عزیزان، آیه 260 از سوره مبارکه بقره می فرماید:
و
حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشگاه الهی عرضه داشت: پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می سازی. خداوند فرمود: آیا تو ایمان نداری؟ عرض کرد: چرا؟ ولی می خواهم قلبم اطمینان پیدا کند. خداوند فرمود: پس چهار پرنده را بگیر، آنها را تکه تکه کن، سپس بر هر کوهی مقداری از آن را بگذار. پس بر هر کوهی مقداری از آن را بگذار، آنگاه آنها را صدا بزن تا شتابان به سوی تو بیایند. و بدان که خداوند عزیز و حکیم است. در کتاب مشکات الانوار صفحه 16 آمده است که در همین مورد شخصی از عالم آل محمد علیه السلام پرسید: آیا در دل حضرت ابراهیم نسبت به معاد و زنده شدن مردگان شک و تردیدی وجود داشت؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند: خیر، بلکه حضرت ابراهیم در دل به قدرت خداوند معتقد بودند، ولی از خداوند خواستند معرفت و یقینشان را بیفزاید. امید که همه عمر در پناه عنایت‌های ایزدی باشید. خدا حافظ. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
در این فرصت توجه شما را به چند نکته مهم برای زیارتی مطلوب تر جلب می‌کنیم. در موقع زیارت تمامی کسانی که آرزومند زیارت هستند و به شما التماس دعا گفتن و یاد بیارین و برای اقوام خیشانتان از صمیم قلب دعا بکنین. سعی کنین مسائل واجب در ایام زیارت یاد بگیرین و قرائت نماز خود تصحیح بکنین. از مجالس و محافل مذهبی حرم بهره بگیرین و سوالات و شبهاتی را که در ذهن دارین از کارشناسان مذهبی پرسان کنین. بعد از اتمام زیارت با ذکر الله اکبر از روضه مقدسه بیرون بیایین. بعد از زیارت و بیرون آمدن از روضه مقدسه صلوات بفرستین. زلال باشین و آرامش بخش، پرندگان و برکه های آرام پناه میبرند و انسان ها و دل های پاک، چرا که دل های پاک همچون برکه های آرامند و دیگران بدون هیچ وحشتی با اونا اعتماد میکنند. خوشا به حال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند. دل هایتان به یاد خدا آرام، روزتان خوش و خدا نگهدار.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی.
راوی هفت وادی.
ما صوفی صوفی صفایی، ما صوفی صوفی صفایی، بی خود ز خودی ما از خدایی، بی خود ز خودی ما از خدایی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری و علاقمندان به برنامه راوی هفت وادی، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم این هفته هم با ما همراه باشید تا درباره عطار و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت کنیم. عطار اهل نیشابور بود و آرامگاهش در این شهر در میانه باغ مصفا واقع شده است. از در باغ که وارد می شوی، بنای کوچک و زیبای آرامگاه همان روبروست. آرامش باغ و درختان و گلها و صدای پرندگان فضایی رویایی را رقم می زند که بیشتر شبیه یک نقاشی است. در سمت راست باغ، بنای زیبایی به چشم می‌خورد که اوج خلاقیت معماری در استفاده از عناصر معماری سنتی ایرانی در تلفیق با سبک‌های جدید و موزون است. هندسه نقش برجسته‌ای در به وجود آمدن این بنا دارد که در آن 6 قوس نیم دایره نما و 4 قوس متقاطع دیده می‌شود. در زیر این بنای یاد بود مقبره کمال الملک نقاش مشهور ایرانی قرار دارد. نمای بنا و تزئینات و رنگ کاشی ها هماهنگی فراوانی با آرامگاه عطار دارد. همنشینی این دو هنرمند نشانه ای از شعر فارسی و نگارگری ایرانی هم هست. دو هنری که در هم تنیدند و از هم بسیار وام گرفتند. هنر و هنرمندان ایرانی همواره از آثار عطار اقتباس کرده و روایت‌های زیادی از منطق الطیر و تذکرت الاولیا دستمایه خلق آثار باشکوهی در عرصه‌های سفال، نساجی، حجاری، فرش و نگارگری شده است. البته بیشترین تصویرگری در طول تاریخ ادبیات ایران مربوط به شاهنامه است و پس از آن کتاب‌های نظامی و سعدی در اولویت نگارگران بودند. با این حال مضامین اشعار عارفانه و کتاب‌های بزرگانی همچون
مولوی و عطار هم مورد توجه هنرمندان نگارگر بوده و آثار زیبا و ارزشمندی بر اساس آنها پدید آمده است. شیخ صنعان از داستان‌های کهن ادبیات فارسی بوده و معروف‌ترین روایت آن در منطقه طیر عطار آمده است. این داستان تمثیلی دارای مفاهیم عرفانی است و نگارگران در ادوار مختلف به ویژه در عصر تیموری به تصویرگری آن بر اساس روایت عطار پرداختند. عطار در این داستان در بیان مفاهیم مورد نظر خود با بهره‌گیری از برخی عناصر داستان و صور خیال به تصویر پردازی ادبی پرداخته است. شناخت و تطبیق عناصر مشترک میان متن کلامی و متن تصویری و نیز تأثیر این دو بر یکدیگر، نقد و تحلیل صحیح تری از تصاویر به دست خواهد داد. مضمون عشق که سبب سوختن هست و نیست عاشق می شود و وی را از قید تعلق به عالم آدم رها می سازد، در ادبیات عرفانی فارسی و همچنین در نگارگری بسیار برجسته است. نگاره هایی که به این موضوع پرداختند تصویری بسیار عفیف و زیبا از حقیقت این مضمون رقم زدند که بیننده را به تحسین وامی دارد. شاید بتوان گفت چون در اغلب موارد جوانی و عشق همراه همند، چنین ایجاب می کند که جلوه کامل و زیبای آن در سیمای دو جوان طرح شود. از این رو همواره در ترسیم این موضوع از جلوه جوانان استفاده می شود. تنها مورد استثناء در این زمینه حکایت عاشق شدن شیخ صنعان بر دختر ترسا است. دختر زیباروی ترسایی که محبوب پیرمردی زاهد و با تقوا می شود، اما در آزمون سخت قرار می گیرد. در گیرودار این داستان دختر ترسا همواره از شیخ رویگردان است و حتی وی را برای قبول عشقش به کارهای پست و بیمقدار و در نهایت کفر وامی دارد. بر اساس این داستان زمانی که حق تعالی شیخ را مشمول لطف خود قرار داده و او دیگر بار برای شریعت اسلام می رود، دختر ترسا منقلب شده و در پیش روان می شود. دختر به دین او در می آید و همانجا جان و جانان می سپارد. داستان شیخ صنعان و دختر ترسا چنان دلکش و زیباست که نگارگران بسیاری در مکاتب مختلف صحنه‌های از آن را به تصویر کشیده و نگاره‌های زیبا و لطیف را قلم زدند. در کتاب سیر تاریخ نقاشی ایرانی تصویری از یک نگاره مربوط به حکایت شیخ صنعان چاپ شده که شاید یکی از قدیمی‌ترین نگاره‌ها باشد. در این نگاره صحنه رسیدن شیخ به دیر و دیدن دختر ترسا نشان داده شده که بنابر زیرنویس تصویر مربوط به سال 908 هجری قمری است. نام اثر مجلس العشاق و متعلق به پایان دوره تیموری است. در این اثر نگارگر شیوه ظریف و شاعرانه به کار برده و با پرداختن به درختان جوان و نهال‌های شکوفه‌دار سعی کرده فضای لطیف مجسم کند. استفاده از نقوش هندسی بر روی بنای دیر بر زیبایی اثر افزوده است. در سمت چپ دختر ترسا در ایوان ایستاده و در سمت راست شیخ رو به سوی او دارد و جمعی دیگر در پشت او ایستادند. در بالا و پایین نگاره دو بیت از اشعار عطار نوشته شده است. گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد، عشق ترسازاده کار خیش کرد. در نگاری دیگری مربوط به دوران صفویه، نگارگر با دقت و زیبایی تمام بنا را با نقوش هندسی و اسلیمی تزئین کرده و شیخ در مرکز نگاره نقاشی شده است. دختر ترسا در ایوان ایستاده و در پس زمینه طلایی نگاره دو درخت جوان و لطیف با گلهای صورتی و درخت دیگر سال خورده و پربرگ دیده می شود.